فرزند هست و به او عشق می‌ورزه. حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به پدر گرامی خودشون علاقمند بودند و در خدمت پیامبر بودند. به خاطر این رابطه دو طرفه این کنیه رو پیامبر اکرم به حضرت زهرا دادند که اختصاصی ایشان هست و در مورد کسی به کار نرفته. یکی دیگر از مناقب حضرت همشأنی اون حضرت با علی علیه السلام هست. در حدیثی نقل شده است که اگر خدای متعال علی را نیافریده بود برای حضرت فاطمه هیچ همتایی در عالم نبود. در تاریخ نقل شده که هر کسی که به خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها می آمد پیامبر گرامی اسلام اون رو رد می کرد و انتخاب همسر فاطمه رو به خداوند واگذار کرده بود. تا اینکه وقتی علی علیه السلام به خواستگاری حضرت فاطمه آمدند جبرئیل از سوی خداوند متعال پیام آورد که فاطمه را به ازدواج علی علیه السلام در بیاورد. مناقب دیگری در این خصوص باقی موند که انشالله تقدیم حضورتون خواهد شد.
به دعای مادرانه تو محتاجم، به تبسل در خونه تو محتاجم، دلم قرصه و پشتم گرمه، مادری مثل تو دارم، رسیدی تو به دادم هر وقت گره افتاده به کارم.
به پایان برنامه بانوی نور رسیدیم. از خدا می‌خواهیم که همیشه فاطمی زندگی کنیم و خودمون رو به صفات برجسته این بانو نزدیک کنیم. تا برنامه آینده و فرصتی دوباره همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپاریم. خدا نگهدار.
بر امامان هم امامت می کنیم، این عجب نبود به یک یا فاطمه، حق دهد بر کار محشر خاتم. بین خلق و نار حائل می شوی، بین خلق و نار حائل می شوی، با حسین خود مقابل می شوی، او کند با پیکر بی سر سلام، گوید از هر زخم تن مادر سلام.
خوب عزیزان همراه، شنوندگان خوب رادیو معارف، بانوی نور رو شنیدید، برنامه‌ای که به بیان شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اختصاص داشت. به ساعت 12:35 رسیدیم. برای این لحظه شما روایت کتاب رو در نظر گرفتیم. 12:50 هم بوستان پخش میشه، بوستان سعدی و حکایت و اندرزها که در این کتاب وزین هست، و انشالله رأس ساعت 13 هم با شما بزرگواران خواهیم بود با برنامه‌ای که براتون در نظر گرفتیم. دعوت میکنم روایت کتاب ناتا رو به مدت 14 همراهی بفرمایید.
روایت کتاب بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معرف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید که پدر ناتا به سبب فقر و تنگ دستی دختر نوجوانش رو فروخت. ناتا با کشتی پر از برده از آفریقا راهی سرزمین حجاز شد. خریدار عده‌ای از بردگان از جمله ناتا رو به مردی به اسم ابو عمرو فروخت. ابو عمرو همراه فروختن دو برده قوی هیکل به برادر سعد ابن عباده، ناتا رو هم به سعد هدیه داد. ناتا همراه دو غلام قوی هیکل قدم تو خونه سعد گذاشت. به محض ورود برادر سعد ناتا رو به خوله دختر سعد تحویل داد. خوله هم ناتا رو به کنیز مادرش جاریه سپرد تا اونو حمام ببره و لباسی تمیز تنش کنه. جاریه که خودش کنیزی اهل حبشه بود با دیدن ناتای سیاه پوست و لاغر اندام اونو بغل کرد و بوسید. و حالا ادامه روایت کتاب ناتا در قسمت ششم. جاریه ناتا رو در آغوش گرفته بود و اونو نوازش میکرد. خوله گفت
مسخره بازی را تمام کن جاریه، این دختر را ببر و خوب سر و صورتش را تمیز کن.
خوله اینو گفت و به سمت اتاق مادرش رفت. پاهای ناتا میلرزید. جاریه دست اونو گرفت و به سمت اتاقکی برد که تای حیات بود. بعد رفت و با دو سطل آب گرم برگشت و مشغول شستن سر و بدن ناتا شد و گفت
لای موخایت پر از ذرات شن و خاک بیابان است، صرف آب هم که روی سرت بریزم تمیز نمی شوی.
جاریه رفت و سطل آب دیگه ای آورد و روی سر و روی ناتا ریخت. بعد با پارچه خشکش کرد و لباس یکی از کنیزا رو به اون پوشوند. فکیه باردار بود و توی اتاق خوابیده بود. خوله وارد اتاق مادرش شد و گفت
مادر، صبح تو عمو آمدند.
به جاریه میگفتی از آنان پذیرایی کند.
میگویم شما استراحت کن و نگران نباش مادر. راستی عمو با خودش کنیز جدید آورده.
خب بسپارش به جاریه.
سن و سالی ندارد، از من خیلی کوچکتر است.
کوچکتر از تو به چه کاری میآید؟
هم کم سن و سال است، هم لاغر، پوستش هم سیاه است.
فکیه مادر خوله بلند شد و به سمت حیاط رفت و جاریه رو صدا زد. اون از اتاق استراحت کنیزان که گوشه مطبخ بود بیرون اومد. فکیه پرسید
جاریه، این کنیزکی که خوله میگوید کجاست؟ در اتاق استراحت کنیزان است بانو. فعلا یکی از لباسهای هاجر را به او پوشاندم تا امر شما چه باشد، بیاورش.
جاریه رفت و کمی بعد با ناتا برگشت. ناتا پشت جاریه پنهون شده بود. از رفتارش معلوم بود حسابی ترسیده، دست و پاش می لرزید. فکیه به اون اشاره کرد نزدیک تر بره. ناتا با قدم‌های لرزان جلو رفت. فکیه سر تا پای ناتا رو ورانداز کرد. بعد به جاریه گفت
به هاجر بگو برایش لباس بدوزد.
فکیه اینو گفت و راه افتاد سمت مهمون خونه. به برادر شوهرش زید خوش آمد گفت و از اوضاع کشت و کار و محصول پرسید. زید گفت زاد نگران محصول بود، مرا فرستاده غلامانی بخرم و به ثابت و قیس برسانمشان تا محصول از بین نرود.
ماجرای این کنیزک تازه چیست؟
دو غلام قوی هیکل برای کار در مزرعه خریدم. فروشنده این کنیزک را به برادرم سعد هدیه داد.
میدانی که ما کودکان را به کنیزی و غلامی نمیگیریم. از جوانمردی سعد به دور است که بارش را به دوش کودکان بیاندازد. این هدیه را برای خودت بردار.
من همینک به سمت مکه می روم. قرار است با سعد به یثرب برگردیم. وقتی سعد برگشت به خودش بگو اگر می دانی دردسر می شود به همسایه ای دوستی کسی ببخشش. دختری آرام است، به درد کارهای سبک می خورد.
دست کم از مادرش جدایش نمی کردید، با مادرش می خریدیش.
گفتم که نخریدم، هدیه است. می تواند کودکان را سرگرم کنند. بالاخره در این خانه بزرگ جایی برای این دخترک پیدا می شود. سخت نگیر.
بسیار خوب، خیر است.
کمی که گذشت عمره به حیات اومد. بعد رو کرد به زید و گفت
خوش آمدی پسرم. نیامده کجا می روی؟ چرا اینقدر سر و صدا می کنید؟
خوله گفت
عمو با چند برده آمده. خب مبارک باشد، این همه سر و صدا برای چیز؟ یکی از برده ها کم سن و سال است.
کم سن و سال باشد بهتر کار یاد می گیرد و مدت زمان بیشتری برای من کار می کند.
عمره رو کرد به عروسش فکیهه و گفت
تو چرا اینقدر شلوغ کردی فکیهه؟
مادر جان بیم دارم صد بهانه بگیرد.
چه بهانه ای؟ چه فکرهایی میکنی فکیه؟
خب دیگر من باید بروم، با برادرم صد در نزدیکی مکه قرار دارم. باید شترانش را به او برسانم. تا دیر نشده باید راه بیفتم.
به سلامت پسرم، به صد سلام برسان.
زید از خونه بیرون رفت، عمره هم به سمت حیات بزرگ راه افتاد. فکیه و خوله هم دنبالش رفتند. عمره جاریه رو صدا زد و گفت
جاریه کنیزک تازه را بیاور ببینم.
جاریه رفت و کمی بعد با ناتا برگشت. عمره سر تا پای ناتا رو ورانداز کرد و گفت
این کنیزک چند سال دارد جاریه؟ 11 سال بانو، اما از سنش کوچکتر به نظر میرسد، از کشور دیگری آمده است. سختی راه او را نحیف کرده. 2-3 روز بگذار استراحت کند تا بدنش جان بگیرد.
عمره اینو گفت و به سمت اتاق رفت. خوله همراه مادر بزرگش رفت. عمره با دیدن اون گفت
تو کجا میایی خوله؟ برو حیات را جارو بزن.
کنیز استراحت کند و من حیات را جارو بزنم؟
دهانت را ببند خوله. پدرت که آمد به اون میگویم تو را به همان بیلیاقتی که آمده خواستگاریت بدهد تا قدر عافیت را بدانی.
اصلا هم خواستگارم بیلیاقت نیست. او یکی از تاجران بزرگ خزرج است و وصلت با خانواده سعد برایش افتخار بزرگی است.
هم من مخالفم هم مادرت. او از پدرت صد بزرگتر است. آن وقت تو میخواهی زنش شوی، آن هم زن سوم؟
برای من این چیزها مهم نیست مادر بزرگ. فقط میخواهم از کلافگی این روزها رها شوم، حتی به قیمت ازدواج با مردی به سن پدرم.
عمره به حرفای نوش خوله خندید و رفت. ناتا محو تماشای خونه بزرگ سعد شده بود. خونه اتاقای بزرگی داشت با چند نخل بلند وسط حیاط. جاریه به سمت اتاق کنیزان رفت، ناتا هم دنبالش قدم بر می داشت. کمی که گذشت جاریه و ناتا به اتاق کنیزان رسیدند. جاریه نشست و گفت
من هم مثل تو کودک بودم که برده شدم. مرا به مکه بردند. در آنجا بازاری است به نام سوق و رقیق. تو از آنجا آمدی؟
من در اوکاز بودم.
پس خوش اقبالی. نمیدانی در سوق و رقیق چه خبر است. اوضاع حیوانات در آن بازار بهتر از ما بود. طوری تناب گردنمان را میکشیدند که تا مرز خفگی میرفتیم. بسیاری از بردگان بر اثر عفونت زخمایشان میمردند. نمیدانی چقدر زجر کشیدم. خواهر کوچکترم جلوی چشم خودم مرد. بالاخره تاجری از اهالی یثرب مرا همراه چند برده دیگر خرید. به یثرب که رسیدیم سعد ابن عباده دلش به حالم سوخت و مرا خرید. تو خوش اقبال ترین برده اوکاز بوده ای که به خانه سعد راه پیدا کرده ای. به خانه ی هر کس دیگری می رفتی صبح تا شب باید در خدمت اهل و عیالش کار می کردی، تنور را روشن می کردی و نان می پختی. نگفتی نامت چیست؟
ناتا.
ستاره ی بختت بلند است ناتا. سعد از شریفترین مردان یثرب است. در خانه او بهترین طعام ها را می خوری. باید خوب کار کنی. آن پیرزن را دیدی؟
آری دیدمش.
نامش عمرست و مادر سعد. ما به او عمر بانو می گوییم. بسیار سختگیر است و همه ی کنیزان و بردگان را به دقت زیر نظر دارد. این روزها که سعد در سفر است کارها کمتر است. وقتی او بیاید دیگر وقت نشستن نداریم. از طلوع آفتاب تا آخر شب باید کار کنیم.
جاریه مکسی کرد و ادامه داد:
خب نتا، عمر بانو گفته است 2 روز استراحت کنی، بعد از آن کارت شروع می شود. این پارچه را هم بانو فکهه برایت فرستاده تا هاجر برایت لباس بدوزد. هاجر کنیز خاص بانو و خیاط ایشان است. معمولا کارهای خانه را انجام نمی دهد، فقط دوخت و دوز لباسهای اهل خانه با اوست. البته در روزهایی که لازم باشد هاجر هم بخشی از کارهای خانه را انجام می دهد.
جاریه پارچه را به هاجر داد. هاجر پارچه را روی تن ناتا انداخت و با تک زغالی علامت زد. جاریه رو کرد به ناتا و گفت:
برو استراحت کن ناتا، من و امینه هم باید برای پختن شام آماده شویم.
زمزمه های اومدن سعد تو خونه پیچیده بود. همه منتظر رسیدن اون به یثرب بودن. ناتا هم مثل بقیه منتظر بود، دلش میخواست اونو ببینه. در این مدت اونقدر از سعد تعریف شنیده بود که فکر میکرد شبیه رئیس قبیلهشون باشه، با زیورالاتی از آج فیل در دست و گردن، دستهای زمخت و چشمهای نافذ، لب و بینی پهن و موهای بلند و فردار. ناتا توی اتاق دراز کشیده بود و استراحت میکرد که جاریه به سراغش رفت و گفت:
بلند شو ناتا، از امروز کارت شروع میشود. زرنگ باش تا راحت زندگی کنی. سرت را پایین بیانداز و به صورت کسی خیره نشو. اشتباه اولت ممکن است آخرین اشتباهت باشد. یک اشتباه به بهای جان بردگان تمام میشود. بدو دختر.
ناتا بلند شد و همراه جاریه از پله ها بالا رفت. عمر بانو و خوله کنار هم ایستاده بودند. عمر به جاریه حرفی زد. جاریه به مطبخ رفت و با کیسه آرد برگشت. بعد هم ظرف بزرگی جلوی ناتا و خوله گذاشت. درس اون روز پختن نون بود. ناتا و خوله با نظارت جاریه و عمر بانو خمیر درست کردند. بعد رفتن سراغ روشن کردن تنور. کار سختی بود. ناتا سعی می‌کرد بهتر از خوله کار کنه. اون به هر زحمتی بود تنور رو روشن کرد. چند بار خمیر رو توی تنور انداخت اما بالاخره موفق شد. خوله و ناتا نون پختن و لای پارچه پیچیدن. عمر بانو نگاه تحسین‌آمیزی به ناتا انداخت و از جاریه پرسید:
نامش چیست؟ نامش ناتاست بانو. نامش عجیب است. از امروز ما به او ماریه میگوییم.
به همین راحتی اسمی که مادر ناتا براش انتخاب کرده بود تغییر کرد و آخرین نشونه از زندگی قبلیش گرفته شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ناتا، خدا نگهدار.
عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان بله، میتونین عدد 96 رو به سرشماری 1058 82 ارسال کنید.
ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها.
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها.
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب.
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی.
همه و همه.
همه و همه.
در پیام رسان بله.
بله.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان بله فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 105882 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشید.
رادیو
معارف.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت ها و اندرس های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز سلام، روز بخیر. باز هم در بوستان رادیو معارف قدم میزنیم و از پندها و حکمتهای سعدی شیرازی بهره میبریم. سعدی نامه یا بوستان از امهات کتب فارسی است که از زمان تألیف آن تا کنون شمع محافل ادبی بوده و فضلا و ادبا پروانه‌وار گردش برآمدند و از سوختن آتش وجد و ذوقش لذتی سرشار بردند. هر که در مکتب ادب پروری خواسته درسی بخواند، بوستان و گلستان یا سایر آثار شیخ اجل را دفتر راهنمای خود ساخته است. در برنامه بوستان، حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی ضمن خواندن حکایت سوم از باب پنجم بوستان سعدی درباره قضا و قدر الهی نکاتی بیان می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما عزیزان. حکایت سوم از باب پنجم بوستان رو نقل میکنیم خدمت شما که موضوع این باب بحث رضا و تسلیمه. در قصه گذشته داستان مردی پهلوان از اصفهان بود که با سعدی رفیق بود و در جنگ با مغلها شکست خورد و اقبال نداشت. به مناسبت داستان دیگری نقل میکنه سعدی با این مطلع که یکی آهنین پنجه در اردبیل همی بگذرانید بیلک زبیل. در اردبیل قهرمانی رزم‌آور و تیراندازی قوی پنجه بود که بیلک یعنی اون پیکان و تیر رو از بیل می‌گذروند، یعنی پیکان تیر او از بیل آهنی هم عبور می‌کرد و اون رو می‌شکافت. البته مبالغه است و کنایه از قوت بازو در تیراندازی. در میدان نبرد کسی به نبرد او آمد که جوان بود و تنها یک نمد پوشیده بود. می دانید که نمد بسیار محکمه و نفوذناپذیره. نمد پوشی آمد به جنگش فراز، جوانی جهانسوز پیکارساز. جوانی که مثل بهرام گور بود در تیراندازی و کمندی هم به شانه افکنده بود. پهلوان اردبیلی به شکل و شمایل او نگاه کرد و به نظرش ناچیز آمد. دست به تیر و کمان برد که او را هدف قرار بده، ولی کاری از پیش نبرد و تیرهای او در نمدی که او به تن داشت اثر نمی کرد. چو دید اردبیلی نمد پار پوش، کمان در زه آورد و زه را به گوش. به 50 تیر خدنگش بزد که یک چوبه بیرون نرفت از نمد. خب نمد آن حریف مثل آن که ضد گلوله و زرهی باشه مقاوم بود و 50 تیری که این پهلوان اردبیلی به اون جوان پرتاب کرد یکیش هم در اون نمد اثر نکرد و ازش عبور نکرد و به او آسیبی نرسوند و اون حریف نمدپوش که کمندی در دست داشت مثل سام جد رستم آمد و با کمند خود این پهلوان رو اسیر کرد و برد. به لشکرگهش برد و در خیمه دست چو دزدان خونی به گردن ببست. او رو اسیر کرد و به خیمهش برد و دستهای او رو به گردنش بست. این رزم‌آور اردبیلی خیلی شرمگین و سرفکنده و تحقیر شد و شب اصلا خوابش نبرد و همش در فکر و قصه این بود که این چه داستان و سرنوشتی بود که برایم پیش اومد. شب از غیرت و شرمساری نخفت، سحرگه پرستاری از خیمه گفت: تو کاهن به ناوک بدوزی و تیر، نمدپوش را چون فتادی اسیر. شنیدم که می گفت و خون می گریست، ندانی که روز اجل کس نزیست. این مضمون اشاره به آیات قرآنی درباره اجل و تقدیر و پایان یافتن مهلته که قرآن می‌فرماید: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ماجرا رو به تقدیر و قضا و قدر و اجل حتمی ربط داد و گفت: گرچه من قهرمانی پیلفکن بودم که به رستم هم فن جنگ می‌آموختم، ولی چه کنم که بخت یار من نبود که از عهده یک نمد و نمد پوش نتونستم بر بیام و تیر آهن شکاف من حریف نمد نشد. کنونم که در پنجه اقبیل نیست، اقبیل همون اقباله، کنونم که در پنجه اقبیل نیست، نمد پیش تیرم کم از بیل نیست. به روز اجل نیزه جوشن درد، ز پیراهن بی اجل نگذرد. اگر اجل طرف رسیده باشه، نیزه زره رو میدره و طرف رو هم زخمی میکنه و میکشه. اما اگر کسی اجلش نرسیده باشه، نیزه هم بر او کارگر نیست. وقتی اجل در پی کسی باشه، اگر زره چند لایه هم پوشیده باشه، مثل آدم برهنه و بی زره و جوشنه. گرگ اجل یکایک از این گله میبرد، این گله را ببین که چه آسوده میچرد. در حدیث است که اذا جاء القدر عمی البصر، تقدیر که بیاد چشمم نمیبینه و از هیچ قدرتی کاری ساخته نیست. اجل هم نگهبان انسانه. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام: کفا بالعجل حارسن، هم نگهبانه و هم رها کننده ی انسان در چنگال مرگ. وقتی که مرگ بیاد و اجل هم رسیده باشه، از کسی کاری ساخته نیست. داستان حضرت سلیمان رو میدونید که با اون قدرت وقتی اجلش فرا رسید، بر بام کاخش عزرائیل جان او رو گرفت و مهلت نداد که پایین بیاد. علی علیه السلام میفرماید: اذا نزل القدر بطل الحذر، وقتی قدر و تقدیر نازل بشه، حذر و احتیاط و این ملاحظات یه باطل از بین میره. اگر تیغ اجل پشت کسی باشه، جوشن چند لا هم که پوشیده باشه کاری نیست و او مثل شخص برهنه میمونه. و اگر ورش بخت یاور بود دهر پشت، اگر بخت یار کسی باشه و دهر و روزگارم پشتیبان او باشه، برهنه نشاید به ساتور کشت. با ساتور هم نمیشه که آدم برهنه رو کشت. نه دانا به سعی از عجل جان ببرد، به نادان به ناساز خوردن بمرد. یعنی غذای ناسازگار سبب میشه که کسی که عجلش رسیده باشه میخوره و میمیره. خلاصه مرگ با یک بهانه ای انسان رو از این دنیا میبره.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی را در برنامه بوستان از رادیو معارف شنیدید. ایشان ضمن اشاره به حکایت سوم از باب پنجم بوستان درباره تسلیم در برابر تقدیر الهی نکاتی بیان کردند. به امید خدا در برنامه